بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم ارزقنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره، وعجل فرجه وسهل مخرجه. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند اغزو تور دو ابناعکم مجدا. من روشم این بود که درس اولش یه روایت مختصر میخوندیم از 14 معصوم به ترتیب، دوباره برمیگشتیم به پیغمبر. الان این چند جلسه درست مرتب نشد بود از این روز بخونیم میشه اغزو با جس این غیره که منفوته است، این منفوته با را منفوته. اغزو تور دو ابناعکم مجدا، بجنگید حمله کنید به دشمن تا شکوه و عظمت را بر فرزندان خودتون به ارث بگذارید. این چیزی که اسلام از ما خواسته، از خداوند متعال میخوام ان شاء الله یک زمینه فراهم کنه که خیلی جوانای مؤمن رو تو هم ایران خودمون هنوزم که هنوز هستن که حاضرن برن به این قده سرزمین خودش بکنن اجا، البته هیچ کی کمک نمیکنه، خود مردم خیلی حاضرن. خدا باید زمینه فراهم کنه این مسئله ما حس کنن، این زمینه رو به بخوان که مردم حرکت میکنن. فی ایرانش خیلی هست که فشار دیگه اسلامی هم هستن دیگه که بخوان بیان به نگذرن، به شکلی که این نتونه اینطور جولان بده تو این میدان وی بکشه و از بین ببره. خدا انشاءالله فرجی بکنه و زمینه این شکلی فراهم کنه، چون جز با جنگ نمیشه رسید به مقاصد. دشمن داره می جنگه، اونم داره خون میده، اونم داره سیاره، در مقابلش باید ایستاد، باید جنگید تا بشه این قدر کند به این 80 سال مردم گرفتن راحت چه میکنند دو باید. همش در زجر از دست این، همه این منطقه در آشوب، در کشتار، در خون، در اصلا به خاطر این بود که عراق رو اینطور خراب کردن، افغانستان رو اینطور رو این بردن، این شکلش در بردن، لیبی رو به این گرفتاری درست کردن، این سودان را با یه جنگ طولانی گرفتار کردن، یمن را اینطور تخریب کردن. هر چی نگاه میکنی این یکی یکی کشورا رو ترتیب دارن، اینا نقشه است، نقشه ای که بناس همه اینا رو تضعیف کنن. این زحمت میشن ولای نفتشون چیزای دیگشون بدن بسازن، دوباره بعد چند سال دوباره تخریب کنن به یک بهانه های بیشکلی. نمیخوان یک کشور طبیعی مقابل قدرت و هیمنه خودشون در اینجا باشه. این کاری میکنن کشور اسلامی دوباره به اون عظمت نرسه. تیکه تیکش کردن، الان هم هر تیکه رو میان یه جور تخریبش میکنن هرچه بودن. اینا رو کردن، ما نباید فکر کنیم دیگه کار ما ندارن. ما اصلا کار هیچ نداشته باشیم. فردا ایران هم همین کار رو میکنن. همین ترکیه که زارش باشونه، فردا هم ترکیه هم این کار رو خواهن کرد. پاکستان که بمب اتم داره با خودشونه، دولت هاشون، همون هم همین کار رو میکنن. اینا نمیخوان یک کشور اسلامی قوی باشه. ولو دولت ها امیرشون هم، جیرخارشون هم. اما نگرانن از این دولت ها که این بمونن یا نمونن، مردم بگذارن نگذارن. نمیخوان یه دولت قویه در فرانسه باشه، مردم قویه باشه، هیچی. بحث فقط ایران نیست، بحث همه این کشورهای اسلامی. ولی این یکی یکی رو دارن تخریب میکنن به شکلهای مختلف، هر روز یک گوشه. ما اگه بگیم ما کار نداریم، ما بشینیم هیچ، ما شیعه ایم، خودمون حفظ کنیم خودمون رو، اونا هر کار میخوان موسیم دیانو چکار مانده. این نتیجه این میشه بردا اینجا هم سالم نمیده. اسرائیل هم اسرائیل کشوری نیست که قانعه به همون حد کوچیک خودش باشه. اونجا رو غصب کرده، مردم اونجا رو بیچاره کرده، مسلمان رو بدبخت کرده، به اون حد هم قانع نیست. ما هم نباید نگران با این که خودش نگرانیش مهمه. اون که میگم قانع نیست، چون از اول هم میگفت این برای همدان، این برای چیز مال ماست. عراق رو که اکتفا نمی‌کنه، سوریه که اکتفا نمی‌کنه، اسرائیل بزرگ تا اینجا که قبر حقوق نبیه، اونجا که قبر دانیال نبیه، اونجا که نمی‌دونم، همش مال خودشونه اینا، ادعاشون اینه. لذا همه را این فقط نگرانی، به هر حال این نگرانی نباشه، خود یک کشور اسلامی است فلسطین، ولو شیعه نباشن، مسلمونن. اسم اسلام که هست برشون همین بس. بریم ما پیغمبرگم از ما راضی نمیشه که ما ساکت بشیم، نگاه کنیم نظاریه رو باشیم، برفرض هیچ اثری متوجه ما نباشیم. اینکه میدونیم متوجه ما میشه، یقیناً فردا ما را هم خواهند زد. مصر میگه چی؟ همین فرانسه و همین انگلستان و همین آمریکا بود در اون جنگ متحد شدن علیه مصر. در اون جنگ 67 بود، اون بود که 6 روزه آمدن شکردن اونجا کوبیدن اردوه هاشون باشن. اینا نمیخوان بگذارن، بحث اسرائیل هم نیست، بحث همین قدرتمندان این کشورهایی که الان پشت پرده این دارن کار میکنن، نمیخوان کشور اسلام تبیع بشه. خدا انشالله زمینه ای فراهم کنه که بشه این از جا کند و جز با دست مسلمان ها، با خون دادن و با از بین رفتن امکاناتمون ممکن نیست. باید خلاصه بدیم خیلی چیزها را تا بتونیم همچنین چیزی رو بگیریم و برسیم به آرامش این منطقه، اینا رو بیرون کنیم اینجا، امکان نداره کنه. خدا زمینش فراهم کنه، مسئولین ما حس کنن که باید رفت، وقت اجازه بدن این چجوری میرن مردم. خیلی هم میرن با همین وضعیت فعلی ایران، خیلی هستن که حاضرن برن به مثل زمان جنگ دوباره به قول پیغمبر اکرم مجد و عظمت را بدید فرزندانمون بگذرن به ارث، راه دیگه نداریم. ما تو بحث قبلیمون رسیدیم به این قسمت بودیم که معامله محافظه سواب را که داشتیم بحث میکردیم موضوعش تا حدی روشن شد. رسیدیم به این نتیجه که اگر بخوایم فرض کنیم این معامله سواب با اینی که در خارج داره واقع میشه، فرضشون به شکل نقد طرفینی باشه یا معامله نسیه باشه یا معامله سلف باشه، این گفتیم با اون چه در خارج واقع میشه ممکن نیست. اینا به این شکل صورت نمیگیرن، نقد به نقد یا سلف یا نسیه. چرا؟ چون اینطور نیست که ما بیایم اشاره کنیم بگیم نگاه کنید این پالایشگاهی که الان مخازن نفت به این بزرگی داره اینا پره، این لوله هامون هم ترکمنستان بگیم ببینید مخازن من، اینم لوله های من همش پره تا دم مرز. اشاره کنه به این نفت بگه من این نفت را که تو این مخازن مثل این لوله است اینو به شما میفروشم الان نقد، مقابل اون نفتی را که شما در پالایشگاه اصفهان داری همین الان و در لوله هایی که تا فلان جا کشیده شده الان پره، مقابل این به شما. اینطور که نیست که بشه نقد به نقد. اینطور هم که نیست بگه من اینی که الان اینجا دارم اشاره بشین کنم این نقد معین مشخصه که اون پالایشگاه اینجا به شما میفروشم الان مال شما بشه مقابل پول نقدی که فلان وقت من بدید که مثلا بشه به انسیه. اینطور هم نیست که بگه من این نفتی رو که این پالایشگاهه به شما میدم به عنوان ثمن مقابل اون جنسی رو که بعدا تحویلم بدی به شکل کلی الان که بشه معامله سلب. اینطور هم که نیست. اینی که واقع میشه اینه، میگه آه من اینقدر نفت الان تو چاهامه، کار اون ندارم، مشخص نیست، کلی دارم به شما میشم، معین اصلا نیست، میگم 1,000,000 بشکه نفت خام با این مشخصات که نفت خودشونه مشخصات چه بیان میکنه مقابل این مقدار نفتی که شما به من تحویل بدید در مرز عراق. ترکیه مثلا اینطوری میگه این بر کلیه، این برم کلیه، اشبه به بیع کالی به کالیه. وقتی اینجا دو تا بحث مطرح میشه، وقتی محل بحث ما معلوم شد اینجاست، دو بحث مهم ما داریم، یکی آیا این معامله ربوی است یا نه، چون حداقل یه اضافه داره میگیره برای تغییر مکان، ممکنه مثلا اجناسش فرق کنه، مقدارش فرق کنه، 1,000 بشکه میده مقابل مثلا 900 بشکه فرق کرد از جهت کیلی، ولی اون نفتش یه جوره، یا ممکنه اصلا نفت سفید بده مقابل بنزین هواپیما، ارزش این با اون فرق میکنه از جهت ارزشی، ولی وزنش هم باید فرق کنه. 800 لیتر مثلا فرض کنید 800,000 لیتر یا 800,000,000 لیتر به شما بنزین هواپیما میده مقابل فلان مقدار نفت مثلا کوره، نفت سفید، نفت چی؟ اینجا بیشتر و کمتر بشه وزنن یا کیلن، الان کیلی اینا حالا مشکیه. وقتی این طوره فرق میکنه این ربا درست میشه، زیاده داره اون از جهت وزنی، نه جهت ارزشی، از جهت وزنی.
بله.
که بعدم بحث می‌کنیم میرا. خب یک شبه همینه، بحث ربا پیش میاد. یه شبه هم همین است که این شبیه محافظه، شبیه کالی بکالیه. در بحث کالی بکالیش باید دو تا بحث مطرح کنیم. یکی این که آیا این مصداق بیعت دین به دین هست یا نیست؟ کلی به کلی. این باید در جای خودش درست بشه. اگه مصداق دین رو به دین شد، وقتی این اشکال داره. نهی شده ازش. معامله باطله. به حرامه. اگه حکم تکلیف بشه نگیم، حداقل معاملش باطله. یک مشکلی دیگه هم اصلا این بیعه یا بیع نیست. چون نهی رفته رو بیع و دین به دین. من اگر نفت را با نفت معاوضه کردم یا با مشتقات نفتی معاوضه کردم، مشتقاتی از نفت درست میشه. این اصلا اسمش بیعه یا اسمش بیع نیست. اگه بیع نباشه که آقای مناقشه میکنه مثل آقای خویی، مثل آقای سیستانی، اینا میگن بیع نیست و اصوارش. اگه گفتیم این بیع نیست، خب این دیگه لا تبع الدین به دین نمیگیره تشنه، چون رفته رو عنوان بیع. معلومه؟ اینه باید بحث کنیم، دو تا بحثه. پس مشکله از دو ناحیه است. یکی این معامله ربوی میشه یا نمیشه؟ یکی آیا این بیع کالی به کالی و بیع الدین به دین میشه یا نمیشه؟ برگرده بیع الدین به دین میشه یا نمیشه؟ اینطوره ببینیم. بیع کالی به کالی برمیگرده بیع الدین به دین، یا اصلا بیع نیست اصلا. این معاوضه کالی به کالی اینطوری بگید. برمیگرده بیع الدین به دین یا بر نمیگرده معاوضه؟ که موضوع ادله است. اما بحث اول که بحث ربوی بودنه، باید معلوم بشه ما چهار تا شرط اگر محقق شد این معامله ربویه. هر چهار تا شرط باید محقق بشه. اگر یکیش مخدوط بشه این ربوی نیست. که شرط اول این معامله ربوی یعنی ربای معاملی اسمش اینه، در مقابل ربای قرضی. ربای معاملی اگه بخواد درست بشه، شرط اولش این است که باید معاوضه کالا به کالا باشه، کالا به کالا. اما اگر معاوضه مثلا کالا با منافع باشه یا کالا با حقوق باشه، با تعهدها باشه، با دیون باشه، اینا رو بهش نمیگیم که بیع کالا به کالا. اینا کالا به کالا نیست. کالا با منافع، با حقوق، با اینا شده مقابلش. پس شرط اول ربوی بودن یعنی ربای معاملی بخواد درست بشه، باید دو طرف معامله کالا به کالا باشه، اعیان باشه، نه منافع، نه دیون، نه حقوق، نه تعهدات، اینا نباشه. معلومه که شرط دومش این است که باید این دوتا مکیل و موزون باشن. هر دو اگه محدود باشن، مثلا 100 متر پارچه را مقابل 110 متر پارچه از همون جنس معاوضه کنیم با هم دیگه. یکی نقده، یکی نسیه. مثلا فرض کنیم این الان میده که بعداً پول شده بده که بشه به یه نسیه. گاهی سلبه. درسته؟ فرقی نمی‌کنه در اونجا. اونجا میگیم اگه بنا باشه هم جنس نباشن، یا یکیش بهش جزافه انجام میشه بدون کیلو وزن، اینا هم با نگاه، با مشاهده. این ظرف این قدری را الان این چقدر وزنش نمیدونیم کیلو چند، بعد این را من میفروشم مقابل نقدر. اگه معامله جزافی باشه، این تپه مواری از گندم را، این پشته که ما درست کردیم اینجا از گندم را، اینو میفروشم به فلان قیمت، مثلا به همون گندم طرف مقابلش اینقدرش. اگه بنا باشه یه چیز مکیل و موزونی نباشه، الان گندم مکیل و موزونه، مکیل موزونه، اگه اینطور نباشه، خب اونجا اشکال نداره که یکی زیادتر باشه، ولو جنسش یکیه، باید هم جنس باشه. پس یکی مکیل و موزون باشه، یکی هم جنس باشه، شرط بعدی که هر دو هم جنس باشه، یکی دیگه با زیاده باشه، احد الطرفین زیادتر داشته باشه از اون دیگری. این چهار تا شرط اگه محقق شد، اینجا ربای معاوضی درست میشه. اما اگه یکی از شروط نباشه، ربای معاوضی درست نمیشه که. خب الان بیایم این چهار تا شرط بررسی کنیم، بعد بریم تو شبهه کالی بکالی بودن. مثلا اون شبهه ربا رو داریم بحث می‌کنیم که در این معاوضه سواب احتمال میدیم اینجا مسئله ربا در کار باشه، که تصویرش الان در مقام تطبیق هم تطبیقش می‌کنیم، چطور میشه ربا بشه. اگه مناسب ربا بشه، معاوضه ربوی باشه، باید این چهار تا شرط محقق بشه. اول از جهت کبروی اینا رو بحث میکنیم، این چهار تا شرط را دلیلش اینا شو، بعد میریم سراغ تطبیقش در محل بحث خودمون. سوال شرط اول که کالا به کالا باشه، این که مفروغ عنه در محل بحث ما. خب معلوم ما نفت و مقابل نفت داریم، میدیم کالا به کالا هست، هیچ بحث منافع و بحث تعهدات و اینا طرف ما نیست، لذا اینا رو بحث نمی کنیم اینجا، اینا رو باید تو بی بحث کنیم. اینجا بعد همین قدر که مفروغ عن مسلمه، دیگه این شرط اول بحث نمی کنیم، چون کالا به کالا هست. شرط دوم که آمده بود گفته بود باید مکیل و موزون باشه اینا طرفه. خب الان این شرط در اینجا متحققه، چون کیلی هم دیگه، بشکه وقتی میپروشن نفت را بشکه این میپروشن یه جور کیله
بتون میپروشن
بله؟ بشکه میپروشن یه هزار بشکه
فکر کنم بتون هم بزن میپروشن
بتون هم بپروشن وزنی هم میپروشن ممکنه این مغازه‌ای که قبلا بود و نفت می‌فروختن تو کوچه و بازارها اینا وزنی بود، یعنی اونم کیل داشت، پیمانه ای داشت می‌دید، وزنی نبود.
بشکه‌ها رو ظاهراً توی بورس می‌خوان به ابرتیز کنن، اونجا میگن که مثلا
نه بحث بورس بود، اینا وقتی بازار بورس هم داشت وقتی می‌فروخت نفتش رو بشکه می‌فروخت 100,000 بشکه کشی میاد پر می‌کرد میرفت، اما چقدر پر کرده میگن اینقدر بشکه.
یکی تو کار نفت میگه تونی قیمت میاد،
عیبی نداره تونی هم باشه، الان بازم وزنیه دیگه،
گازوئیل تونی انقدر
باشه بازم وزنیه.
آره
یعنی وزنی و این شرط متحققه، میخوام بگم چه وزنی چه کیلی، این شرط هست. بحث عددی و بیع بالمشاهده و اینا نیست، معلومه اونا که نیست که، نه بالمشاهده فروخته میشه الان اینجا تو زمان خودمون این شکلیه، تا بخوایم بحث مهمی اینجا هست مطرح کنیم. پس این شرط به ظاهر هست فعلا، ولی عمده بحثی که در این قسم شرط دوم داریم که باید وکیل موزون باشه اینه که این که میگن آقایون اگه معاوضه ربوی بخواد بشه باید وکیل موزون باشه، مقصود شد وکیل زمان پیغمبره یا وکیل الانه؟ اینه چی میخوان بگن؟ وکیل اون زمان؟ یعنی اگر نفت را ما احراز کنیم، چون نفت هم زمان پیغمبر بوده در همین حجاز، در روایات نگاه کنید، روایت زکات و جای دیگه اینا به مناسبتی در خمس مثلا در چیزاش که آمده،
خمس معدن هست آمده.
بله؟
تو خمس معدن هست،
خمس معدن این نفت اینجا آمده در روایت خمس. خب اون زمان بوده، ازش استفاده میکنن به روشنایی چیز دیگه نمیدونم بوده، ممکنه برای دوا بعضی استفاده میکنن، برای روغن مالی یا اینجا استفاده میکنن. نفتی که اول در میاد خب غلیظ چیز تا حدی، این بوده. خب اون زمان که بوده اگه ما احراز کنیم، یا وقت احراز میکنیم اون زمان به شکل کیلو وزن بوده، کیلی بوده. خب الان شرطش اگه چه بگیم این زمان کیلیه چه اون زمان کیلیه فرق نمیکنه، اگه احراز کردیم اون زمان کیلیه. اما اگر شک کردیم آیا اون زمان به کیلو وزن میفروختن، ثمر اینجا ظاهر میشه، یا اون زمان به جزافن و همینطور با یه نگاه تخمینی، یعنی تخمین میزنیم، مثلا این میگفت که این ظرف رو به این قیمت به مشاهده، اون ظرف کوچکتر بود، اون بزرگتر بود، وزن و کیلی نبود که کیلی خاصی باشه، هرچی پر میکرد یه نگاه میکرد میگفت انقدر بده، مثلا احتمالش رو میدیم، ما که نمیدونیم اون زمان چجور بوده. اگر گفتیم ملاک در کیلو وزن، کیلو وزن اون زمانه، الان اون زمان هم کی؟ عمده گفتن زمان پیغمبر اکرم که در مکه بود، بگیم اون زمان، یا تا زمان امام صادق که تشریع نوعا تا اون وقت بوده، بگیم تا زمان امام صادق مثلا، این محل خلافه. اما عمده اون زمان، زمان تشریعه، اینطوری شما الان زمان تشریع چقدر محدودش کنیم به زمان پیغمبر در مکه، یا بگیم تا مدینه، مکه را کسی اونجا نگفتن، اما تو اینجا گفتن، یعنی تا آخر حیات پیغمبر که وحی وقت قطع شد، تا اون زمانه که در مدینه بود، یا تا زمان امام صادق، اینها که عمده احکام ما اونجاست، و اگه تشریعی بوده اینطوره، بعد بیان احکام بوده بعد اینطوری مثلا بگیم، یا تا زمانی که ما آخر غیبت صغرا که ما منفتع شدیم برسونی از امام علی السلام، این کیه؟ و برخال ملک اون زمانه، اونا باید بحث بشه جدا در جای خودش در کتاب البیع اینا مطرح میکنه. آقای اما این قدری که الان اینجا ما مورد نیازمونه همین اصلشه بدونیم. اینجا ملک کیه؟ در این که مفاهیم را ما باید از عرف بگیریم، عرف عام بگیریم، اونم عرف عام زمان پیغمبر بحثی نیست. مثلا مفهوم مکیل یعنی چه؟ مفهوم موزون یعنی چه؟ مفهوم همین نفت یعنی چه؟ این باید بریم سراغ عرف، اونم عرف زمان پیغمبر که داره تکلم میکنه به اینها و زمان ائمه، زمان تشریع. اینو باید احراز کنیم، از عرف میگیریم.
بله؟ اون موقع نفت نبوده.
نفت بود دیگه، گفتم تو روایات بود. الان عرض کردم تو روایات خمس نگاه کنید، نفت هست. عنوانش آمده بود. مفتم حجازشون در عربستان منطقه احسا و اینا دریاچه ایه، چاه نیست که بکنه بره زیر زمین نبوده. همین بالای زمین اصلا مثل دریاچه مونه، پر نفته. اینقدر نفت در جاش احسا و اینا زیاده.
داخل زمین میجوشه.
میجوشه میاد بالا. نظام اون زمان بوده، الان هم هست به این شکل که میجوشه یا چیه، مثل دریاچه مونه روی زمین، اینقدر زیاده نفت اونجا. ولی همین منطقه شد که عربستان سعودی اول من چیزی در نفته نفت داره یا اولی یا چیزی اولی هست. خلاصه در روایات ما هست دیگه، نگاه کنید هم روایت رو. لذا این مسئله نفت را چون زمان بوده فقط میخواییم ببینیم آیا ملاک وقتی میگن مکیل و موزون باشه در محل بحثمون، مکیل و موزون اون زمان ملاکه یا مکیل و موزون این زمان؟ عرف عام الان، عرف عام الان اینجا پنج تا احتمال ها که شیخ در مکاسب تقریبا اینا رو آورده، پنج تا احتمال رو، نه در خصوص نفت، کلا در مکیل و موزون که آیا مراد عرف زمان تشریعه؟ اصلا نه عرف زمان، خود شارع، خود شارع، از خود شارع بگیریم، یا تأسیسن یا امضاءن، از خود شارع یا تأسیسن یا امضاءن، و یا بگیم ملاک عرف عام متفقان علیه، این احتمال دوم، عرف عام متفقان علیه که هم الان همون زمان میبینیم اینطوری باشه، همه مکیل بدونن، اگه اینطور بود میشه به اون اعتماد کرد، وگرنه میره سراغ اصول عملیه و کار دیگه. عرف عام، عرف عام متفقان علیه. احتمال سوم عرف عام غالبی، غالب شهرها و اینا برید یعنی مکیل میبینن. الان یه شهری هم پیدا بشه جدا یا یک منطقه از یک شهری اینا وزن میکنن، این اعتنابش نمیکنن دیگه، چون ملاک عرف عام غالبیه، اونو بگیریم. یا نه ملاک عرف اون منطقه ایست که این آقا میخواد معامله درش واقع کنه، چون این شهر چیکار میکنن، کاری شهر دیگه نداریم، جایی که این میخواد معامله رو واقع کنه. احتمال چهارم. یه احتمال پنجم اینست که نه، مقصود خود متبایعینن که بنا بر چی گذاشتن. اگه اینا بنا گذاشتن برای اینکه اینو وزن کنن، با وزن بپوشن، و صحبت چی اینطوری کردن، باید حتما با وزن بپوشن. اگه خودشون بنا گذاشتن با کل باشه، حتما با کل باشه. ملاک خود متبایعینن یا عرف متبایعین، عرف خارجی که اونجا چی بوده، منطقه‌ای که این توش بوده، یا نه عرف عام غالبی یا عرف عام اتفاقی و دائمی، یا نه از شهر بگیریم این را امضاءن یا تأسیسن. این احتمالات. ثمره ای کجا ظاهر میشه؟ گفتم در جایی که ما نتونیم تشخیص بدیم در زمان مشرع چی بوده این. اگه به احراز کنیم اونجا مکیل موضوع بوده مثل اینجا، خب معاملش ربویه، هم بر مبنایی که میگه عرف اون زمانه، هم بر مبنایی که میگه عرف عام دائمی یا غالبی، اینا همش هم تو میشه فرق نمیکنه، هم بر مبنای شهری که این درش هستن، چون همه همینه در همین کار میکنن. مگه میمونه خود متبایعین ممکنه بناشون بر چیز دیگه باشه؟ بله، بر اکثر این مبانی اگه احراز کردیم چی بوده مشکل حل میشه. اگر احراز نکردیم ثمره اینجا ظاهر میشه. اگه احراز نکردیم اون زمان چی بوده؟ آیا کیلی بوده یا جزافی بوده؟ اگه احراز نکردیم، خب اینجا چه کار کنیم؟ مبنا اگر این است که باید احراز کنیم، اون زمان چی بوده؟ و ما شک داریم، احراز نکردیم، به دست نیوردیم اون زمان چی بوده، از راه اخبار و روایات احراز نکردیم. آیا با استصحاب قهقرایی میشه اینه درست کرد که اگر الان کیلی اون زمانم کیلی بوده؟ صاحب جوار میخواد از راه استصحاب قهقرایی درست کنه، از این راه میخواد بیاد جلو. دیگران هم دارن، بعضی قبلی ها این مطلب را متعرض شدن به این شکل. خب و چون احراز میکنه میگه ملاک اون زمانه و با استصحاب قهقرایی احرازش میکنه، لذا مشکل حل میشه بشون. اما اگر استصحاب قهقرایی قبول نکردیم اینجا و گفتیم ملاک اون زمانه، درسته؟ خب اینجا نمیتونیم اون زمان احراز کنیم. اون چیه؟ اینجا گفتن باید بریم سراغ عرف عام زمان خودمون اگه نتونستیم، و بعداً اگه نشون عرف خاص خود متبایعین من چه حرفوی زدن این چیزا رو گفتن. اما اگر گفتین نه اصلا ملاک عرف هر زمانیه، عرف عام هم زمان خودش یا خود شهر خودش اون مبنا، خیلی راحته میرم سراغ الان میبینیم مکیله یا نه. اگه الان مکیل بود بخوایم بفروشیم به هم جنس خودش بازی یاده میشه ربعی، خیلی روشن. عمده دو مبناست در اینجا از بین این پنج احتمالی که دادم، عمده این همه میشه بود دوتاش مهمتر از همه است. یکی این که بگیم ملاک زمان شارعه در مکیل موضوع بودن، و اگه این باشه اینجا الان ببینیم میتونیم احرازش کنیم یا تاریخیان یا با استصحاب قهقرایی اینا یا نمیتونیم. یه مبنای دیگه بگیم نه عرف همین شهری که این درش واقع میشه، اون منطقه‌ای که این درش واقع میشه، این معامله معامله درش واقع شده، ملاک اینه. اکثر علماء ما که شما نگاه کن قبلی ها همه گفتن ملاک زمان تشریعه، ملاک اون زمان. درست مثل مفاهیم که من مفهوم را بخوام بشناسم، مفهومی یک لفظی در روایت آمده من میخوام معنا کنم، این را نباید ببینم زمان صدور مراد این را چی بوده که حمل کنم این لفظ بر او. میگم امام داره با این مردم صحبت میکنه، مردم اون زمان و اون زمان اینه میفهمیدن، پس لابد امام اینو میخواسته. اگه غیر از اینه میخواسته باید تفهیم میکرد که من این چیزیه میخوام، و چون چیزی نگفته این همون چیزی که اونا میفهمیدن گفته. چطور در باب مفاهیم میگیم ملاک همون مفهومیست که اونا میفهمیدن؟ به این دلیل که خطابات متوجه عرف عامه و اونایی که اونا میفهمیدن، اگه غیر از این میفهمیدن باید میگو. در تطبیقات هم شک نداریم، تطبیقات هم ملاک دیگه عرف اون زمان نیست. تطبیقات مثلا میدونم آب چیه، اما الان این آبه یا آب نیست، میرم سراغ همون عرف زمان خودم دیگه، این آبه یا آب نیست، لازم نیست احراز کنم که اون زمان آب میدونست این آب نمیدونست این را نمیخواد. در تطبیقات مفهوم را من از مردم اون زمان فهمیدم چیه، گرفتم مفهوم را از عرف عام اون زمان به دست آوردم. اما تطبیقش دیگه هر زمان بر هر تطبیق کردن ما میگیریم آقایون پیاده بودن با تطبیقات مشکل قضیه حقیقیه، هر زمان شد هر چی گفتن.
یعنی
بحث ما در تطبیق نیست،
در تطبیق آقا این لازم نیستش که مثلا ببینیم که عرف همین زمان حاضر ببینه که این آب رو مستاق همون آب زمان صدور مثلا چیز میدونن دیگه، صدور حکم میدونستن اینجوری، یا اینکه نه
یعنی شبه اگر این باشه که من احتمال میدونم اصلا این مباین رو با اون باشه یه چیز دیگه هست اینطوری،
مثلا اون که آب اونجا که آب مشخصه که آب میگفتن درسته؟
بله.
حالا اینجا آیا این آبی که الان عرف
یعنی یه چیز جدیدی اگه درست شده مستحدث، مثلا گفته بوده اگر رسیدی به معظمه در حج تلبیه را قطع کن دیگه نگو اللهم لبیک اللهم لبیک، به معظمه بین دو تا کوه میخوای وارد مکه بشی از این قسمت باید عبور کنی، به اینجا که رسیدی قطع کن. الان یه شهری درست شد در آمریکای جنوبی در یه جای دیگه اسمش روشن مکه و یه کوه هم داشت اینطوری، من بخوام اونجا به تلبیه بگم بعد برسم اونجا قطع کنم، چون رسیدی به تلبیه به معظمه مکه قطعش کن، اونم مکه است. نه این یقینا مرادی اون مکه اون زمان بود، این که شما میخواید بگید اینه دیگه.
نه
الان اگه یه آب یه چیزی درست شد، یه مایه دیگه ترکیبی تو آزمایشگاه درست کردن که این مرکب از اکسیژن و هیدروژن نیست، یه چیز دیگه است، ولی اسمش روشن آب این زمان. اون احکام متحریت آبی که اونجا گفتن میخواید ببینید بر این هم جاری یا جاری نیست،
یعنی مثلا اون آب
اینطور میخواید بگید
آره.
خب بله الان بهش بگن آب این فایده نداره، برمیگرده همون مفهوم آب اون زمان چی ازش فهمیدیم، منطبق میشه بر افراد همون آب باید بشه هر زمانی تطبیقش کنن بر افراد همون آب، اما اگه یه آب دیگه شد اصلا نجات و اون فرق میکنه اصلا تطبیقش ربطی به اون نداره اصلا. خارجه. اینی که من دارم میگم نه، فرض این است که شبهه داریم مثلا در حدود صغور اون مفهوم، نه یه چیز مباهین کاملا با اون. آب گفتن الان آب گلالوده، گلالودیش خیلی شدیده، من شک میکنم این آب مطلق هست یا آب مطلق نیست، خیلی گلالود، آب فرات مثلا الان خیلی گلالود شده، شک میکنم آب مطلق هم هست، یعنی فقط آب خالی هم میشه بهش گفت، یا باید بهش گفت همیشه آب گلالود با یه اضافه ای باید بهش گفت، یا آب مطلق میشه بهش گفت، مطلق یعنی خالی فقط آب میشه برش اطلاق، یعنی ای شک کردم در اینجا میرم سراغ عرف عام این زمان. خب اون زمانی که من کار ندارم مفهوم رو گرفتم، مفهوم آب یعنی چه، یعنی مایع سیال گوارای این شکلیه، این مفهوم از اونها گرفتم، اما تطبیقش بر این آب که شکم در این خصوصیات اضافه‌ای که الان پیدا کرده در خارج،
این هم شده آب. این قسم توش استحساب قهقرای خوابیده دیگه.
بله
این هم استحساب قهقرای یه جور خوابیده، یعنی ما الان اعراض میکنم یکی بهش آب گفته میشه، ممکن شما بگید اون موقع هم این تطبیق نمیدونم اونو
بگید عیبی نداره، ممکن بگید اینجا هم استحساب قهقرای خوابیده، اما محل بحث ما نه اینه نه اون، بحث ما نه در مفهوم خالیه که خب اینم مفهوم مثلا همین موزون یعنی چه، مکیل یعنی چه، خب اینا رو من فهمیدم یعنی چه، که این شک ندارم از عرف گرفتم، عرف اون زمان هم همین میگفته، چیزی که نمیگم یعنی اون چی که با یه کیلی با یه پیمانه اندازه گیری میشده میشد مکیل، این مفهومش فرقی نکرده یقینا، مصداقش هم من گیر در تطبیق ندارم، من که الان شک دارم آیا این نفت مکیله یا مکیل نیست، شبهم از این جهته که در محل بحث ما مکیل میدونم که این الان فرضمین میتونه مکیل باشه تو منطقه ما همش مکیله، در تطبیقش گیر ندارم چون الان بشه من با کیل وزن این رو اندازه گیری میکنم، در تطبیقش هم گیر نیستم، گیرم سر چیه؟ سر این است که این که گفتن مکیله، مکیل اون زمان ملاکه یا مکیل عرف متبایعین یا عرف اون، این مطلب سومی ها، نه در این که این مکیله و مکیل نیست که الان میدونم مکیل بشه میگم و مفهوم مکیل هم اینجا هست، هم مفهوم مکینی میفهمم چیه، هم تطبیقش بر این در عرف ما تطبیق داره میشه، در اینش هم گیر نیستم، فقط در روایات که آمده گفته مکیل با موزون، مکیل با مکیل اگه معامله بشه با زیاده این میشه معاوضه ربوی، آیا مراد مکیل این زمانه یا عرف متبایعین خودشون یا عرف اون شهری که توشن یا عرف عام غالبی عرف عام اتفاقی یا عرف زمان شهره، این خصوصیت که من شک دارم داره شبه هم برمیگره شبه حکمیه میشه دیگه، این نیست که در خارج آیا به این میگن مکیل یا تطبیق میکنم مکیل بودن را که برم از خارج از عرف بپرسم، اینجا باید از شهر بپرسم که این مورد الان مکیل که موضوع حکم ربویه هست یا نیست، کی باید من بگه این موضوع حکم ربویه هست یا اون مکیل هست یا نیست، اینه باید خودش بگه، باید بفهمم که در زمان شارع چی بوده یا از فقیه بپرسم، این هست متخصص من نمیگه که، اینه باید به دست بیارم خودم به عنوان فقیه، باید به دست بیارم که اون زمان چجور بوده، اگه گفتم ملاک اون زمان اول باید بحثش بکنم، ملاک اون زمان یا این زمان، آیا عرف عام یا نه، این کبراش باید درست کنم، بعدا رجع تاریخی با اسحاق قهقرایی با هر چی اثبات کنم که اون زمان اینطور بوده نبوده، خود این مطلب را کبرمی هم باید اثبات کنم که کدومی که این اقوال درسته، این یه بحث کبرمیه، بحثی است که اینجا باید درست بشه، فقیه باید درستش کنه نه دیگران، که ملاک در ادله چیه، عرف کدوم زمان، همین معلومه؟
معلومه.
نظیر این خیلی عنوان ها را داریم، همین بحث رو توش کردن بردن تو آر، من شما بحث احیا، احیا را آقایین همین بحث میکنن که احیا در هر منطقه ممکنه به یه شکلی باشه، احیا الارض ممکنه، مثلا الان در اینجا من میخوام اینه آیا این احیا هست یا احیا نیست، باز احیا باید برم سوا عرف عام اینطور، یا عرف خود اون کسی که داره این کار رو میکنه یا عرف زمان شهاره، همین بحثم اونجا، یا در قبض، در قبض آن گیر نیستن، میگن قبض کلیش این به حسب بعضی آن گفتن اینقدر مصادیق داره، الان در اموال بانکی شما به حسابتون پول میرزن، به حساب شما ریختن، آقای سیستانی اشکال میکنه میگه قبض نیست، دیگران میگن قبضه، هم که به حساب ریخت، این مثلا قبض هست و مثلا قبض نیست، این باید بیر سراغ کی؟ در مقام تطبیق میسراغ عرف، اما اگه خدشت این نبود که آیا عرف به این میگه قبض یا نمیگه، نمیدونی عرف کدوم زمان ملاکه در گفتن. اگه اینطور شبیه این بحث ما توش میاد، فقط بحثت این نیست که آیا این قبضه یا قبض نیست. اگه فقط اون بود میرفت سراغ عرف، میبینی چی میگم، تطبیقش میکنه یا نمیکنه. همینطوری که مفهوم رو از عرف میگیریم، تطبیقاتش هم از عرف میگیریم، میپذیرفتیم ما. مگر در جایی که عرف مسامحه میکنه، این مورد فقط در باب تطبیقات عرف مسامحه میکنه و خودش حین تطبیق توجه داره که داره مسامحه میکنه، اونجا نظر عرف هیچ ارزشی نداره. اما در غیر او نظر عرف محکمه در باب تطبیقات. اما در بحث ما نه تطبیق نه اون مفهوم میخوام بگیرم، میخوام ببینم ملاک در تطبیق کدومه. اینو باید فقیه درست کنه، اینجا باید بحثش میکنه. این ادامه این بحث مهمیه، میمونه جلسه بعد و ادلش به این چیزا نمیشه. به نظرم میاد مهمه.